شبی که به چشای تو ظلمی زدم، من به دنیای تو با این احساس نا عادت کردم، عادت کردم. بعد از آن شب سر هر نگاه تو را عبادت کردم. آه که نبودت به من آتش جان زد، سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد. من شدم آن کس که روم پی مستی، قلب مرا تو شکستی. دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی، تو همان کس که به درد بکشانی. کاش که شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی. خواهی تو بگو چه کنم که هوایت برهد ز سرم. تو ندانی که خود که تمام منی، تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم. بعد از آن همه زخم که به جان من افتاد، تو به تسکین دل یار دگر بودی. من به جان بخریدم که بمیرم، و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی. دل داده بودی، دل داده بودی. آه که نبودت به من آتش جان زد، سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد. من شدم آن کس که روم پی مستی، قلب مرا تو شکستی. دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی، تو همان کس که به درد بکشانی. کاش که شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
وقت همگیتون بخیر باشه. 33 دقیقه ساعت 1 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. کم کم می‌دونید که داریم به مراسم پرشور پیاده روی اربعین حسینی نزدیک و نزدیکتر میشیم. به همین مناسبت گفتگوی خواهیم داشت با یکی از مسئولین این امر تا لحظاتی دیگر.
کنار قدم‌های جابه سوی نیرم و رحص پاری ستون ها
هم قدم با زائر.
بله، یکی از موضوعاتی که در پیاده روی اربعین مورد توجه جدی بایستی که قرار بگیره، عرض کنم که بحث تغذیه هست و اهمیت دادن به این موضوع و در واقع مهم دانستن این مسئله توسط عزیزانی که به پیاده روی اربعین تشریف میبرن میتونه که تأثیرات بسیار زیادی داشته باشه برای این دوستانمون. به همین دلیل ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر غلامرضا فارسانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، بر شما روزتون بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای بابازاده و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. آرزوی قبولی و طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چرا تغذیه توی پیاده روی اربعین اینقدر اهمیت داره؟
هدف از این در واقع استفاده درست از این دوره معنوی، وقتی این اتفاق خواهد افتاد که ما اون توان و اون بنیمون به اندازه کافی باشه، اون کمبودی برای بدن من اتفاق نیفته از لحاظ جسمی، در اون توانایی کامل قرار بگیریم که انشالله بتونیم بهره معنوی کاملی از این شرایط بگیریم. قطعا بدن آدم برای که فعالیتاشو انجام بده، سیستم فکری ما، سیستم روانی ما، برای اینکه بتونه فعالیتشو انجام بده درست، باید به اندازه کافی و به موقع این مواد مغذی به بدن برسه که بتونه اون فعالیت ها رو درست انجام بده. حالا یه وقتایی توی شرایط خاص مثل حالا حج، مثل این پیاده روی خیلی 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 با شکوهی که داره اتفاق میفته در ایام اربعین، یه موقع
آی دکتر فارسانی فکر کنم ارتباطمون برقرار شد. دارن تلاش میکنن دوستان دوباره بله ارتباط بگیرن با جناب آقای غلامرضا فارسانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، بحث تغذیه در مراسم پیاده روی اربعین حسینی به حال میدونی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، به خصوص بحث نوشیدن مایعات که حالا آقای دکتر فارسانی روی خط تشریف دارن، خودشون در این زمینه بیشتر توضیح خواهند داد. آقای دکتر، همچنان شنونده ساعت جناب هستم.
خواهش میکنم، خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم قطع شد. داشتم عرض میکردم که ما برای اینکه بتونیم بهره کافی تری از این شرایط بگیریم، باید شرایط جسمیمون رو هم بهش برسیم که اون بعد معنوی کار رو بتونیم خیلی بیشتر استفاده کنیم. توی وضعیتی مثل اربعین، به خصوص توی این فصلی که هوا گرمه، بدن یه شرط خیلی خاص داره. خیلی اگر بهش توجه بکنیم، خیلی راحت میتونیم خیلی خوب از این دوره بهره مند بشیم، بدون اینکه خدای نکرده کسالتی یا اختلال یا خدای نکرده بیماری ایجاد بشه. حالا برای بحث این وضعیت تغذیه، یه تیکش هم برای سالم موندنمونه، یه تیکش هم برای اینکه خدای نکرده بیماری کسالتی برامون ایجاد نشه. دو تا نکته رو باید حتما بهش توجه کنیم.
بله.
یکی دریا که شما اشاره بهش کردین، یکی بحث مایعات ماست که گرما زده نشیم، که مایعات مورد نیاز بدنمون بهش رسیده بشه. یکی هم غذای دریافتیم.
بله.
یه وقتایی مثل اربعین چون هوا گرمه، آدم هم توی بازه زمانی بیشتر در معرض از دستهی آب قرار میگیره، یه فعالیت بدنی هم داره، خب به تب نیازش هم بیشتره. پس ما باید بدونیم در طول مدت پیاده روی حتما باید آب همراهمون باشه. حالا این آب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ قطعا وقتی آب خیلی خنک خورده میشه، علائم گوارشی رو برای ما ایجاد میکنه، احتمال دریافت کافی مایعات رو برامون کمتر میکنه. از اون ور وقتی چایی، به خصوص چایی قلیل، حتی نوشیدنی ها، شربت های خیلی شیرین دریافت میشه، این هم یه دوره‌ای ممکنه اون ولع و تشنگی ما رو به صورت موقت برطرف کنه، اما چند قدم جلوتر دوباره اون احساس تشنگی برای ما میاد، چون قندی که دریافت میشه خودش نیاز بدن رو به آب بیشتر میکنه. توصیه بنده به همه عزیزان، زائران عزیز، اینه که بدونن که هر چقدر آب ساده تر رو بخورن، هر چقدر خیلی خنک نباشه، دماش تقریبا به دمای بدن نزدیکتر باشه، یه وقتایی یه چیزایی که اگر همراهشون باشه، یکم لیموی تازه اضافه کنن، یه کوچولو گلاب اضافه کنن، یکم نعنا، یعنی آب رو طعمدار کنن با یه نوشیدنی های اینجوری، یا اگر تو مسیر همه با عشق و علاقه در اختیار همه زائران قرار میدن، شربت رو غلیظ نکنن، شربت رو با آب رقیق ترش کنن و در طول روز جرعه جرعه مصرف کنن، تیکه به تیکه، ایستگاه به ایستگاه، همه موکبای مختلف، قدم به قدم سعی کنن همراهشون حتما آب باشه. ترجیحمون هم اینه که آب سالم نوشیدنی در واقع باشه، ولی خیلی رقیق شده و یه دفعه هم نه، جرعه جرعه آب رو استفاده کنن که بتونه نیاز بدنشون رو به آب تأمین.
دقیقا برای غذا هم به همین صورت دیگه، کم
قطعاً
حجم و سبک ولی مغذی.
قطعا قطعا تو غذا هم حتما توجه کنن غذا چرب نباشه، غذا رو نگر ندارن، مثل وعده ما صبحانه نهار شام داریم، حد خیلی زیاد در دسترس هست، دو ساعت برنامه خوردن رو داشته باشن، ولی سعی کنن تو بحث غذاشون هم ترکیبات مغذی تر خودشون میتونن تو مسیر انتخاب کنن، سعی کنن اونایی رو انتخاب بکنن که هم در چرب نباشه، هم به اندازه که بدنشون نیاز داره زیاده روی کردن علائم گوارشی میاره، ما رو بیشتر در معرض علائم گوارشی قرار میده و ما رو قطعا اذیت میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، توضیحاتی که ارائه کردید، براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم.
آرزوی قبولی و طاعات عبادات همه عزیزان بدارم.
خیلی متشکرم لطفتون، ممنونم که وقت گذاشتید، خدا نگهدار شما.
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران با سیاری حق پای کاره.
روی مجلس ازا هستیم، روح مال فرشته ها هستیم، شاگرد مکتب حاج قاسم، سرباز خون خدا هستیم،
یار دلخواه من، آه ای مهر و ماه من،
پرچم حیرت تو پشت و پناه من،
راه حسین سعادت، آرزمون زیارت، حسرتمون شهادت، گریه برات عبادت.
اینجا ایران است. حسینی به وسعت رادیو اربعین، استودیوی در دل مردم.
باریکالله به شما، خیلی باریکالله به شما که این رادیوی اربعین رو تشکیل دادید، که صدای ابی عبدالله رو، صدای مصائبش رو، صدای اهل بیتش رو، ثواب زیارتهاش رو به گوش زائران برسانید.
آمده ایم با تمام قوا و تمام وجود برای تجدید عهد و پیمان با تو، یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
طیب الله به زائران حسین، طیب الله به خادمان حرم،
همراه با زائران قریب و بعید حسینی. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
اینجا کربلا نوای غم میشنوی، نوحه و دم میشنوی، صدای ما رو از نزدیک حرم میشنوی.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
درود به همه شما مردم ایران زمین، همه شما مردمی که با تمام وجود به این سرزمین عشق می‌ورزید. درود به همه ایرانی‌هایی که این روزها دلشون برای رفتن می‌تپه، اما برای رفتن به سرزمینی که سرزمین عشق. درود به همه مردم عاشق ایران زمین. خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سرکار خانم زهرا خدادادی. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. سرکار خانم خدادادی صدای بنده رو دریافت میفرمایید؟ سرکار خانم خدادادی، خب ارتباطمون قطع شده. پس از سالها جولان دلالان و سوداگران در بازارها، اون هم در بازارهای کلیدی مثل طلا، ارز، خودرو و مسکن، سرانجام با ابلاغ رسمی قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، گامی جدی در مسیر تنظیمگری اقتصاد برداشته شد. این قانون که با هدف مقابله با خرید و فروش های مکرر، سودجویانه و غیر مولد تدوین شده، قرار از طریق اعمال مالیات سنگین بر معاملات غیر ضروری و سفته بازی بازارهای سرمایه‌ای رو به تعادل برسونه و زمین رو برای ورود منابع مالی به بخش های تولیدی فراهم بکنه. و با این حال حالا باید ببینیم که اجرای این قانون از کی رسمی میشه، اما و اگر هایی داره این قانون که مثلا از جمله این که آیا این تر عملا مانع سوداگری میشه یا نه، یا باعث کاهش انگیزه سرمایه داران و فرار سرمایه خواهد شد یا نه، که در این خصوص الان میخواییم صحبت بکنیم با یکی از عزیزانی که فعال هستن در حوزه اقتصادی کشور. ببینیم کنون یکی از بزرگواران رو میتونیم ارتباطمون رو باشون برقرار کنیم و خدمتشون باشیم. بریم اتاق فرمان برگردیم بیاییم. خب میخوایم الان حالا بزرگواری که قرار بود صحبت بکنیم، ایشون متاسفانه گوششون رو پاسخ ندادن، اما ما زحمت دادیم به جناب آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصاد و پولی و بانکی کشور، که پشت خط ارتباطی ما هستن. اول سلام عرض میکنم و ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در این گفتگو شرکت کردید.
جناب سعدی، خدمت شما، شنوندگان محترمتون و مردم عزیزمون و شنوندگان رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید بزرگی رو بزرگوار. عرض کنم خدمتون که جناب آقای یارزاده، ما نکته‌ای که داریم اینه که میخواییم در خصوص این قانون جدید، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی صحبت بکنیم. اول اینکه این قانون در کشور چقدر لازمه اصلا بودنش، و نکته بعدی اینکه آیا واقعا میتونه جلوی دلالی های پرتکرار رو بگیره، که یک سری افراد سوداگر به سری دلالی های پرتکرار شروع میکردن، یک مبلغی رو جابجا کردن در قالب سفته یا در قالب طلا یا مسائل دیگه و سودی رو به جیب میزنن، آیا میتونه جلوی این دلالی ها رو بگیره؟
خب قطعا میتواند. مجلس قوه قانون گذار هستش، ناظر هستش در این خصوص. ما میدانیم که وفق اصل 123 قانون اساسی، قانون مالیات بر سودایی و سفته بازی، 8/4404 ذیل 28 ماده واحده ابلاغ شد.
بله.
توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف. حالا ما یه بحثی داریم. خب قوانین مصوب میشوند و ابلاغ میشوند. 31/4404 این قانون در شورای نگهبان به تصویب میرسد. حالا میاییم ما وارد باید فضای بستر اجرایی بشیم. آیا این قانونی که مصوب مجلس محترم هست در قوه مجریه قابلیت اجرا دارد یا نه؟ زیر ساختهایی نیاز دارد. آیا قبل از اینکه این قانون مصوب بشه در مجلس محترم شورای اسلامی زیر ساختهاش دیده شده یا نه؟ اینجاست که ما حالا برای مردم عزیزمون و فعالان اقتصادی بخش خصوصی سوال پیش می آید. خب قطعا وقتی قانونی مصوب می شود یک ساختاری داره. ساختار اصلی این قانونه چیه؟ اینکه بیاد حمایت بکنه از فعالان اقتصادی که در کشور به صورت شفاف دارن کار میکنن. ما میدانیم مقام معظم رهبری امسال رو سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردن. پس برای سرمایه گذاری برای تولید ما نیاز داریم به قوانینی که شفافیت داشته باشن و کمک بکنن به تولید کنندگان عزیز کشورمون. فعال اقتصادی براش مهم هستش در بازاری که داره سرمایه گذاری میکنه و فعالیت میکنه ازش حمایت بشه. پس یکی از وظایف قوه قانون گذار که می شود مجلس محترم شورای اسلامی همین مسائل هستش، یعنی تصویب قانون مالیات در سوداگری و سفته بازی که در مقابل تولید هستش و صدمه می زند به تولید. ولی برای فعال اقتصادی آیا قانونی که تصویب می شود کفایت می کند؟ سوال می کنیم از خودمون و مردم عزیزمون. خیر، قطعا کفایت نمی کند. چرا که این قانون باید در بستر اجرا بتواند بازوی باشد برای وزارت محترم اقتصاد و سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولید کننده و جلوگیری و حالا ایجاد دیوار و سدی برای کسانی که می خواهند سفته بازی بکنند.
بله.
پنج بندی که من اینو عرض بکنم بعد در خدمت حضرت عالی هستم.
با توجه به اینکه زمانمون رو بخوایم مدیریت بکنیم،
من سعی میکنم اصلی تری مطلب رو بگم که این قانون شامل چه کسانی میشود. اشخاصی که شامل این قانون میشوند اشخاص تجاری و غیر تجاری هستند، که توی بند چهار بندی داره که حائز اهمیت هستش و به شرح ذیل الحاق شده به این قانون. توی یک کارپوشه تجاری غیر تجاری داره و یه حساب تجاری و غیر تجاری داره. میخوام در واقع دیتایی رو بدم به صورت بسیار عامیانه و خودمانی به مردم عزیزمان. بدانید این قانون در واقع به نوعی کسانی که میخواهند حسابهای بانکیشون رو ولو اینکه تعدادشون اندک هستش اجاره میدادن به سوداگران، در این نقطه قانونی گیر خواهند کرد. و یکی از کارهایی که این سوداگران میکنن همین مسئله است که میان از حسابهای بانکی دیگران سوء استفاده میکنن و با اون حسابها کار میکنن. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب این قانون چطور الان میتونه جلوی این سوداگری رو بگیره و چطور میتونه باعث رشد در کشور بشه؟ این یک سوال. و سوال بعد این که در کنار اعمال این قانون چه مشوق‌هایی میتونه واقعا ایجاد بشه برای اینکه این قانون عملی بشه؟ کمتر از 5 دقیقه 4 دقیقه نزدیک 3 دقیقه الان شد 3 دقیقه 3 دقیقه فرصت داریم چون به خبرهای ساعت 14 نزدیک میشیم. ممنون میشم. بزرگ بریم.
خواهش میکنم. ببینید ما وقتی در خصوص کارپوشه تجاری صحبت میکنیم اینو بسیار ساده سازیش میکنیم، میاریم پایین، میشه همون پرونده های مالیاتی. یعنی ما وقتی در سامانه معدیان صرفا به اشخاص تجاری میخواییم نگاه بکنیم، میشود تعدادی شرکت ها یا تولید کنندگانی که در واقع شفاف همه چیزشون رو نشون دادن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ دسترسی هایی که باید وجود داشته باشد برای سازمان امور مالیاتی که بتوانند حساب اشخاص رو بدون طی مراحل و بوروکراسی های اداری طولانی مدت بتوانند کنترل بکنند. ببینید ما امروز میدانیم سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند یک حساب شخصی رو کنترل بکند شاید بیش از 5-6 ماه زمان میبرد تا به پرینت های بانکی و اطلاعات بانکی اون شخص دسترسی پیدا کنه. و چه بسا که خیلی زمان اتفاق افتاده که این پولشویی ها و این فرار کنندگان مالیاتی اصلا از کشور خارج شدن.
بله.
این قانون کمک میکنه به سازمان امور مالیاتی که بتوانند یکی از کارهایی که دارن انجام میدهند این باشه، پایانه های فروشگاهی رو به صورت مستمر در واقع رصد بکنن و کنترلشون بکنن که از این طریق اون بحث صدور فاکتورهای آنی که یه تایمی رو براشون سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته رصد بکنه و کنترلشون بکنه.
بله.
سعی کردم مختصر و
بسیار عالی. من واقعا ممنونم از لطف شما، واقعا سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید، ممنونم که قبول زحمت کردید در این گفتگو شرکت کردید و براتون روزی موفقیت دارم.
با شما و مردم عزیزمون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بسیار عالی. به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. من واقعا متشکرم و سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، سپاسگزارم از همکاران خوبم که از همون ابتدای صبح در کنارشون تونستیم در محضر شما عزیزان باشیم و کمک کردن که این ارتباط ها، این گفتگوها برقرار بشه. از تهیه کننده خوبمون جناب اینو وقت عزیز، از صدا بردار بزرگوارمون سرکار خانم صدیفی، از صدا برداران جوان اما خیلی پر انرژی و با سابقه و بسیار علاقه من در حوزه کاری خودشون، از سرکار خانم غلامی بزرگوار همکار خون که هماهنگی برنامه رو به عهده داشتن، نویسنده عزیزمون جناب نوروز پورمند بزرگوار که زحمت کشید